از اساتید محترم حضرت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی و حضرت مجدد الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرمانیان دعوت میکنیم که از بیاناتشون استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هم قبل از این که اساتید بزرگوار بحثی شروع بکنند، بحث کاملا علمی و طلبگی است. دوستان سوالاتی که برایشون حتما در ذهن شدیدشون حضور میکنه مکتوب بنویسن، بعد از به اصطلاح 20 دقیقه تا یک رو که هر کدوم از اساتید تنبیه موضوع خواهند کرد و موارد رو مطرح خواهند کرد، انشاءالله بعد از بیانات این دو بزرگوار جلسه پرسش و پاسخ هم انشاءالله در همین مکان مقدس برگزار میشه. دوستان حتما سوالات رو مکتوب بنویسن، سوالات شفاهی پاسخ داده نمیشه. هر کدوم از بزرگواران
اساتید بزرگوارم، السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیر ما امام زماننا حجت الله فی الارضین، روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. عنوان نشست که اینجا ثبت شده، بررسی جریان تاریخی ناسبیگری نصب و تبلور آن در وهابیت. اینجوری که من از این عنوان میفهمم، یعنی این کلید این نصب را کی زد، از کجا شروع شد تا امروز به نام اسلام بدترین کارها را گروهک وهابی انجام میده. این بستر را کی برای اینها فراهم کرد؟ همینطوری که عزیز ما فرمودن، بحث علمیه. اجازه بدید یک مقدار ولی شفاف صحبت کن. اینها وارثند. بسترساز کی بوده؟ همین چند روز قبل جلسه ای داشتیم با یک از بندگان خدا از مصر آمده، بدونی که من بهش بگم، خدا شاهد، اهل سنت هم بود، گفت که جریانی که اینها راه انداختند در مصر به عنوان اسلام، نتیجهش این شد که 250,000 نفر مصری از دین برگشتند. اگر اسلام اینو ما نگه، این آمار رسمی غیر از تنفری که از خیلی ها نسبت به استغفرالله استغفرالله اسلام ایجاد شد، شهره خشن اسلامی که امروز عرضه می کنن یه اسلامی خشن، الیوم یوم الملحمه، ملحمه، خون، خون ریزی، کشتار بر خلاف پیامبر که می فهمون الیوم یوم المرحمه، الیوم تسب الحرمه، زنهاتون دخترهاتون اسیر میگیریم، کتبسته میفروشیم. چیزایی افتضاحات حیا میکنه آدم. اینا رو ببینه یا نقل کنه در چه تاریخی بوده که زنهای مسلمان را، دخترهای مسلمان را دستشون ببندن و بفروشن؟ چه تاریخی؟ کی؟ یهود جرأت میکرد این کار بکنه؟ 60 سال اشغاله. یک دفعه شنیدید دختر فلسطینی دختر مسلمان را بگیرن بفروشن؟ این اسلامی است که اینها امروز عرضه کردن و همونطوری که عزیز ما اشاره کردن عدو شود سبب خیر. به زودی دنیا به فرهنگ آل محمد رو میاره. چون میدانه و خواهد دانست که اسلام دیگری هست غیر اسلامی که اینها عرضه میکنن. حالا اجازه بدید من یکی دو نکته را عرض کنم در ارتباط با ریشه این جریانات. مسئله ناسبیگری، اصلا نسب یعنی چه؟ النسب المعادات، نسبت لفلان نسبا اذا عادیته، میگه نسبت لفلان اگه با او دشمنی کنم میگن این نسبه العدا. ناسب یعنی چی؟ هو الذی یتظاهر بعداوت اهل البیت، تظاهر کنه ابراز کنه دشمنی خاندان رسالت را، همون خاندانی که پیامبر اکرم بدون اجازهشون وارد نمیشد، اول موالیهم و برای دوستدارانشون دشمنی کنه. چرا؟ به چه جرم؟ لأجل متابعته، دشمنی کنه با شما به خاطر اینکه پیرو اونها، اگه پیروشون نباشید کارتون نداره. اینا رو میگن ناسبی. قاموس این فرمایشات تاریخی بود. قاموس میفهمد که النواصب و الناصبه و اهل النصب المتدینون به بغض علی، دینشون دشمنی با علی ابن ابی طالب است. خب اینو در لغت گفتند، در اصطلاح هم گفتند، خب در فقه هم این مسئله مطرح شد در باب نجاسات. غلات و خوارج از نجاسات هستند. کافر نجسه، ناصبی هم نجسه. خب مرحوم آقای خویی بیانی دارن، مرحوم امام بیانی دارن، مرحوم سبزواری بیانی دارن، از متأخرین از قدما تقریبا بیانات نزدیک به همه. شهید ثانی میفرماد که یلحق بالفریقین فی النجاسه النواصب وهم المعلنون بعداوه اهل البيت او احدهم صریحا او لزوما، یا بالاخره اعلان میکنن که ما دشمن اهل بیت هستیم، یا حرفای میزنن که لازمه دشمنی اهل بیت. خب این معنای بعد من رو مالکم میفهمد که النواصب هم الفرقه الملعونه التي تنصب العداوه و تظهر البغضاء لأهل البيت، اسم میبرن كمعاويه و يزيد، هر دو را نفرين میکنن. حس امام هم بیانی دارد، مرحوم آقای سبزواری هم یه بیانی و اقسام نفس و نواصب را مطرح میکنن. این معنای نصبه حکمش هم در فقه شده. چه کسی عداوت اهل بیت را. اقلش قرآن که میفرماد که انم بله قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. آیه شریفه که اشاره به مودت دارد، این دشمنی از کجا برای چی؟ کی این راه انداخت؟ ظاهر مطلب این است که این دشمنی را، این عداوت را معاویه راه انداخت. ببینم عبارت رو پیدا کنم. بله، ذهبی در جلد 3 کرهان معاویه که میرسه میگه که خلف معاویه خلق کثیر یحبونه و یتغالون فیه و یفضلونه، امتی پشترش هستن، غرو در حق او میکنن. حالا چرا؟ اما قد ملکهم بالکرم، حلم، عطا، پولشون داده، امکان بهشون داده. اما قد ولدو فی شام، شام دنیا آمدن، علا حبهی. بعد میگه بچه هاشم اینجوری تربیت شدن، شاهد من اینجاست. خب اینا کی هم؟ میگه این چند تای صحابه هستن، جمع عیسیر من صحابه و عدد کثیر من التابعین حاربو معه در کنار معاویه بودن، حاربو اهل العراق و نشأوا على النصر. معاویه چی میگن؟ بالاخره یه نسل ناصبی تربیت کرد. اینا رو فرستاد تو دانشگاه، اینا رو فرستاد مراکز فرهنگی، امام جماعت، امام جمعه، قاضی، خطبا، همین بود. به حسب ظاهر این نسل را ایشون را بلکه اجازه بدید ما یه خورده عقب تر بریم، انشاءالله از ما ناراحت نشن. معاویه از کوچیکیش معروف بود، میشناختنش، بزرگش هم میشناختنش. صحبت این است که این شخص را با این هویت، با این مشخصات، با چه کسی رو کارو برد؟ نه یک روز، نه دو روز، نه ده روز، نه یک سال، قریبه چقدر؟ از 19 هجری تا که 60 هجری چقدر میشه؟ 41 سال. چند تا نسله؟ حالا مثلا کار به معاویه نده، کارهایی که امروز انجام میشه، من اشاره کردم زنها را دستاشون را میبندن و میفروشن، اینو ما در تاریخ معاویه دیدیم. یمن وقتی که حمله کردن استاندار را که فرار کرد، بچه هاش را کشتن، زنها را جمع کردن، بعد از اینکه کتکشون زدن اینا را آوردن بازار بفروشن، ساق پاشون را میزدن کنار. این نگاه کنون در تاریخ آمده، همون بسر بن ارطا ساق پاشون میذاره کنار که کسب مشتری. زنها جیغ و فریاد و گریه که بابا ما کافر که بودیم، اون وقتی که کافر بودیم پیغمبر اینجور با ما برخورد نکرد، حالا که ما مسلمان هستیم. خب الان کارهای آقایان، کارهای تکفیری ها استارت شکلی زده. امروز البته ما فقط متضرر نیستیم تو این قضیه، بدانید امت اسلام امروز متضرره، چون چهره اسلام رو خیلی بد جلوه دادن، چوب تکبیر به همه میزنن. من یه وقت گفتم که شما الان ببینید این همه تو این کشور سوریه آواره هست که همه شیعه، مگه چند درصد سوریه شیعه هست؟ همشون جمعیت شیعهشون 300 هزار نفر باشه، چندین میلیون آواره هستن. اون همه مساجد در سوریه منفجر کردن با نماز بودن، این همه شیعه بودن. خلاصه همه متضرر هستن، چوب تکفیر به همه مسلمین زدن و میزنن، ولی میخواد بپرسم این چوب تکفیر کی زد؟ بفرمایید. کتاب بله معارف ابن قتیبه دینوری. سعد وقاص به عمار که منع الایمان و الی مشاشه، سراپا وجودش ایمانه، به عمار میگه تو کافر شدی. نگاه کان سعد مهاجرا لعمار حتى هلكا. هر دوشون عمار که شهید شد، اونم که هلکن طبق حرفه ایشون. سعد میگه رو کردم به عمار، گفتم انا كنا لنعدك من افاضل اصحاب النبي حتى لم يبق من عمرك الا ظمء الحمار اخرجت رفقة الاسلام من عنقك. على اخر عمري كافر شدي عمار. به عمار میگه. حالا چی بوده قضیه؟ عمار با امویین طرف میشه. با چون با امویین طرف شد، آقایون خوششون نیمد و چوبه تکبیر بیدادن. خب حالا چرا کنم؟ ای ما احب الیک مود على دخل، یعنی حجبش بکنیم. اما چی؟ منافقانه همدیگه برسیم به نفر چهره باز، اما نه درون از تو راضی نباشم، یعنی منافقانه بر خودمون داشته باشم. او مصارمت جمیله مقاطعه قطع رابطه. گفت نخیر مصارمه جمیله قطع رابطه. قال لله علی ان لا اکلمک ابدا و آخر. چوب تکفیر رو شما زدید. ترورها رو کی راه انداخت؟ ترورها رو شما راه انداختید. کسی که بله با آقایان موافق نبود، به هر نفلی که شد افراد میفرستدن. نگاه کن خود آقایی که نقل میکنه، اقدر فرید سعد بن عباده موافق نبود با آقایان، تروریست میفرستید، دو نفر میفرستید، بعد محمد بن مسلمه و خالد بن ولید. بعد گفتم که بالاخره این ترورش کن خلیش الله کنید و کشتمش. این کتاب رو ببینید، وقعت صفین 212. در اینجا سخن از توطئه ترور امیرالمومنین مطرح میشه. برنامه ریزی میکنن کسانی که با اینا موافق نباشه ترور بشه. من براتون اشاره خواهم کرد نامه رو. صحبت نمیدونم یورش به خانه ها، بدترین وضعیت الان در بلاد اسلامی است. مسلمان امنیت نداره، تو خونش میریزن. من یک مشهد بودم، یک زن عراقی گریه میکرد، گفت آقا دعا کنید برای ما، نیمه شب میریزن تو خونه. همین پیروان عربستان یهود، عربستان سعودی، میریزن نیمه شب تو خونه، همه رو سر میبرن، قتل عام میکنن، خبرشون به کسی نمیرسه. جنب رعاب بود، نه فقط با شیعه، با سنی هایی که با اون خیلی سنی با اینا میستن میترسن. تو دهانشون از علمای فلوجن به صورت خب متعلق شدن، تو دهانشون سرب ریختن. بنده خدایی را به من نشون دادن، گفتم دیگه نمیخوام بیش از این ببینم. با کارد بالاخره تیزم نبود، کند از این پشت همین چیز میبرم، بعد به استخون میرسه، استخونو میشکنه، صدای ترک استخونش هم میاد. اسلامه پیامبر نسبت به حیوانات هم بگه اینجوری برخورد نکنید. چاقو بیاد سریع حیوان را تمومش کن. با انسان اینجوری تا میکنید؟ اینا را عرض میکنم که این برنامه ها را از کجا بگم. اصل حمله به خانه فاطمه زهرا که دیگه کسی نمیتونه منکرش بشه، آتش آوردن در خانه کسی نمیتونه منکر بشه، کدوم خانه بود؟ همون خانه بود که 8 ماه گفتن، 17 ماه هم گفتن بعد از آیه شریفه پیامبر کم دم در می ایستاد السلام علیکم یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. همین خانه بود. بسیار خوب، کلید را کسان دیگه زدن. اما بعدی ها چه کردن؟ مکمل. من خیلی ابن تیمیه رو آدم نمیدونم. ابن تیمیه کسی نیست که ما بگیم نمیدونم جریان وهابی گرفت سر بگه مالیشون. ابن تیمیه مروج بود، باشم مخالفت کردن. صحبت کسان دیگر است که حقایق را مخفی کردن، واقعیت ها را نگفتند و هر کس هم که واقعیت رو میگفت یه برچسبش میدادن. من گلم از یه سری از ائمه مذاهب مدعی هستند. اینا دستشون در دست تروریست بود و هست. ناراحت نشن از ما. آقای احمد ابن حنبل دست در دست متوکل عباسی. متوکل عباسی که همین کاری که الان وهابی ها میکنن، تخریب قبور، قبر امام حسین کی خراب کرد؟ متوکل عباسی. جناب احمد ابن حنبل میگه شبی نیست که من برای تو دعا نمی کنم، شبی نیست که برای ایشون دعا نکنم. من چند دقیقه وقت دارم؟ من شبی نیست که آقای متوکل، آقای احمد ابن حنبل برای ایشون دعا نکنم. تاریخ متوکل نگاه بکنید، محی السنه، محی السنه و فيه نص نصبی، خودش میگه نصبی محی السنه. شراب میخوره، تو رقص و دانس هم شرکت میکنه، بله، و محی السنه هم هست و کاری هم نیست که انجام نمیده و جناب احمد حنبل براش دعا میکنه. احمد آقای ذهبی میگه نامه احمد ابن حنبل که شمس، قطعا این نامه نارم من آوردم ولی وقت نیست. امام مالک چی؟ اونم همینطور، اونم همینطور. دست در دست تروریست ها و دست در دست نواصب، دست در دست کسانی که با خوبان طرف هستن. ابو حنیفش هم همینطور. من نمیخوام برم وارد بحث بشم، همش من دلائل دارم. و عوضی که تروریست ها و نواصب رو محکوم بکنن، میان شیعه ها رو محکوم میکنن. بفرمایید. قال بله شافعی لم ارى اشهد بالزور من الرافضه. از رافضه دروغ گوتر پیدا نمیکنم. چی میگم؟ مهره بله باطله بزن. از مالک پرسیدم رأیشون هست به رافضه چیه؟ لا تکلمهم، از هر باید نزن، لا تروی عنهم، ازش این زیر روید نکن کن، فانهم یکذبون. این هم امام هست. از بله او یکی دیگه میگه که شافعی که اینجوری گفت نسبت به آقای یزید بن هارون، یکتب عن کل صاحب بدعه الا الرافضه فانهم یکذبون، شریک احمل العلم عن کل من لقیت الا الرافضه فانهم یضعون الحدیث. عوضی که او طرف محکوم کنن، با اونا همدستی میکنن، این طرف محکوم. وقت میاد آقای ذهبی میاد واقعا چه بگیره؟ بگی پرونده ها رو باز نکنید، حرفا رو نزه، گوش برد شیعه ها ندید. نگاه کنید ذهبی در سیه میگه که اما ما تنکل و رافضه و اهل البده فی کتبهم من ذالکه فلا نعرج علیه. اعتراض نکنید به حرفای اونا. چرا؟ لا کرام فاکره باطل، این حرفا که شما میزن باطله، کذب، افتراء. فدعب الروافض روایت الاباطیل او رد ما فی الصحاح والمسانید و ما تا افاقت من بهی سکران. اینا مستن. او میگه که نمیدونم رافضه چنینه، حق باشون نزن. فتوایی که الان میبینید سلام به رافض ندید، دست بهشون ندید، لا تو آکلوهم، نمیدونم نظر جلوتر از شما برن، یعنی تحقیرشون کنید. حرفای این هاست. زهبی هم میاد عوضی که افشاگری کنه قضای اونها را، این طرف را کنسل میکنه. این کلمه رو من بگم به نظرم وقت ظاهرم دیگه تمامه. ببینید آقای زهبی اصلا حرف پرونده های اونها رو باز نکنید. چرا باز نکنید؟ ای معرخین چرا خیانت میکنید؟ آقای ابن هشام چرا خیانت میکنید؟ تو مقدمت میگی، تو مقدمت نقل میکنی، میگی که من بعضی حرف ها را نمیارم. چرا؟ تارکن بعض و ما ذکره ابن اسحاق، کتاب من برگرفته از ابن اسحاق است ولی ترکش میکنم اون حرف ها را. چرا؟ اشیاء یشنع الحدیث به نقلش اشاعه فحشاء و بعض یسوء بعض الناس، بعض اختصار نمیخوام بیان چون دقبای بعضی برخورد. اینا ابن هشام میگه، طبری هم همینجور میگه. قصه نامه بله پسر فرزند خلیفه اول رو به معاویه و نامه معاویه را من نمیارم. چرا؟ چون مردم تحملش نمیکنن. اما ابو ذر استغفرالله استغفرالله یهودی شده متأثر از عبدالبن سبعه، اینه میاری. ریشه شیعه استغفرالله به یهود است، اینه نقل میکنی. همه تون هم دست شدی، دست به دست هم گذاشتید، اینم نتیجش. عبارت ذهبی رو من در آخر بخونم رو بردم و تمام کنم. ذهبی میگه که بله کلام اقران اذا تبرهن لنا انه بهوان و عصبیه، دعوه های صحابه، دعوه های تابعین، دعوه های علما، این اگر روی هوا و عصبیت باشد اعتنا بهشون نکنید، پرونده هاشون رو ببندید، نقلم نکنید. بعد میگه که و مازال یا مر بنا، میگه این چیزا رو ما تو کتاب ها دیدیم اما خیلی های ضعیفه، منقطعه، بعدش هم دروغه. بعد دو چکا کنیم؟ میگه ینبغی ها بله ینبغی تیهو ناشو ببند، اخفاءهو مخفیش کن، بل اعدامهو نابودش کن. چرا؟ لتصفو القلوب تتوفر على حب الصحابه ترضی عنهم کتمان ذالک متعین. بعد میگه حالا بعضی طلبه ها فوزلا حق مطالعه را دارن اما کجا؟ تو پستوها. وقد يرخص مطالعه ذلك بعد خلوتا للعالم المنصف العري عن الهوى بشرط ان يستغفر لهم، که میخونی استغفار کن براش. شما کلیدشو زدی تکفیر را، ترور را، آدم کشی را، نمیدونم تعدیات ناموسی را، همه چهره از اسلام نشان دادی، بعدم بعدیاتون رو میان مخفی میکنن و کسی هم که افشاگری میکنه یه مهره باطل بهش میزدید، لا تروی عنهم، این دروغگوه، اون نمیدونم کذاست. الا این صحبت ریشه تفکر نصف را اگر میخواهید مطالعه کنید به نظر من از اینجا شروع کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. احسنتون خسته نباشید. مباحث بسیار بسیار مهم بود و کلیدهایی رو استاد مطرح کردند. یه جنبندی در دو دقیقه از صحبت استاد بیان میکنم و بعدم از بیانات های دکتر خرمایان بهره مند بشیم. استاد عزیزمون استاد طباطبایی دو تا معنا رو از نصر ارائه دادن طبق معنایی که گروهی از فقهای شیعه مطرح کردن با بیانات مختلف. اولا دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و دوم دشمنی با شیعیان اهل بیت و از مصادیق نسب دانستن و بعد هم مواردی رو ارائه فرمودن که ظاهرا طبق این مبنی که شما فرمودید ما باید کل اهل سنت رو ناسبی بدونیم به یک فرد.
نه نیستن اونا، همشون دشمن نیستن. نه
علمای اهل سنت رو فرجت به معنایی که شما ارائه فرمودید
نسب العداء دشمنی، دشمنی نسب اهل بیت و البته بنا به بعضی روایات امام جعفر دشمنی با دوستداران اهل بیت به خاطر دشمن، به خاطری که دوست اهل بیت است. اونم باشد ما مشکلی نداریم. کسی با این جمعیت مشکل داشته باشد به خاطر اینکه پیرو مکتب امام جعفر صادق هستن، اونم من ناسب میدونم. همون
باید احراز بشن بلاوه.
بله احراز نشد.
حالا خدمت شما عرض کنم که برای من میشیم از برای من کنم تو جد اسلام و مسلمین های دکتر فرمانی هم بازه که صلوات و محمد آقا
الله
محمد بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین تقدیر و تشکر بکنم از برگزار کنندگان این جلسه از حضرت آیت الله طبسی نکات خوبی رو فرمودند. ایشون در باب تاریخ ناسبیگری مطالبی رو فرمودند و ما خوبه که وجه دومش رو تبلورش رو در وهابیت بیشتر بگیم. ولی برای اینکه بخوایم تبلور رو بگیم یک نقبی به تاریخ بزنیم. اگر کسی بخواهد تاریخ ناسبیگری رو بررسی کند باید به دنبال فرقه عثمانیه بگردد، یعنی کسانی که در دعواهایی که در اول انقلاب اول اسلام دوران اسلام صورت گرفت، وقتی که قبیله بنی امیه در تقابل با بنی هاشم صورت گرفت این تأثیر گذاشت در برخی از مسائل و بعداً خودش رو نمود داد در خلافت عثمان. عثمان بنی امیه رو رأس کار آورد، اگرچه از قبل برخی از افراد از طرف خلیفه دوم به سر کار آمده بودن که همچنان که استاد اشاره کردن، اما در دوره عثمان به مراتب این گسترش یافت و این تقابل بیشتر شد. در دوران امام علی علیه السلام اولین جریان عثمانی رو ما در جنگ جمل ببینیم، یا در جنگ جمل به افرادی اشاره کنیم که البته استاد اشاره نکردن و لزومی هم نداره ما گاهی وقتا در حال مستقیماً بحث کنیم، اشاره تن میتوانیم از کنارش بگذاریم. خب اون کسانی که جنگ علیه امام علی علیه السلام را انداختن حتما در این زمینه در حال نیتهایی داشتن، حالا شاید از روی ریاست و قدرت و شاید هم از بحثهای دیگه باشه. بعد از او ما در جنگ صفین این رو میبینیم به صورت خیلی جدی‌تر. شما در همین کتاب وقت و صفین اگر بررسی کنید این عبارت ها و در الجمل شیخ مفید بررسی کنید این عبارت زیاد دیده میشه، انا علی دین عثمان، طرف مقابل میگه انا علی دین علی، یعنی کسانی که طرفدار امام علی بودن میگفتن انا علی دین علی و کسانی که طرفدار عثمان بودن میگفتن انا علی دین عثمان. و این چنین یه فرقه ظهور و بروز کرد به نام عثمانیه که این فرقه عثمانیه بعد از روی کار آمدن اموی ها و معاویه تفکر ناسبیگری رو در جهان اسلام روش داد بسیار جدی. پیشبینی ما اینه، تخمین ما این است که احتمالاً در دوره امویان حدود 70 الی 80 درصد مردم تحت تأثیر تبلیغات امویان بودن و شاید خیلی هاشون اون روی کرده ناسبیگری نداشتن، ولی ناسبیگری متاسفانه در دوره امویان موج میزد. خب چون حاکمان بودن الناس علی دین ملوکهم و مع الاسف اکثر اهل سنت به هر حال دوست ندارن که بدیهای معاویه گفته بشه، اما ما به پیروی از اهل بیت بدیهای بنی امیه رو میگیم، در طول تاریخ هم گفته ایم و این از مسائلی است که اختلاف جدی ما و شاید هر حال برخی از اهل سنت و علل خصوص تلفی ها و وهابی ها باشد. این جریان ادامه پیدا کرد در دوره عباسیان، در حال تحول از عده‌ای از علما آمدند و تغییرهایی دادند. بحث تربیع از سوی احمد بن حنبل مطرح شد، یعنی برای اولین بار امام علی علیه السلام به عنوان چهارمین خلیفه داره در میان اهل سنت مطرح میشه. یعنی چه؟ یعنی پس ما باید بگیم تا سالهای 220 تا در سالهای 240 اصلا امام علی به عنوان خلیفه چهارم مطرح نیست و این خب عیناً عین چی هستش؟ عیناً عین ناسبیگریست. البته بعضی هاشون اینطوری نبودن. ما باید اینجا یه فرقی بذاریم، افرادی که در اون دوره بودن یکی از این چهار وجه داشتن، یا بغض داشتن و این بغض اظهار میکردن، کسانی که حب به معاویه زیاد داشتن. عده‌ای بودن بغض داشتن، شاید اون اظهار رو نمیکردن، اون اظهار خیلی نمود پیدا نمیکرد توی حرفاشون. عده‌ای نه بغض داشتن نه حب داشتن، یعنی حب به اهل بیت نداشتن ولی بغضی هم ازشون صادر نشده یا اصلا به ما نرسیده، حبی هم ازشون نرسیده. عده‌ای هم حب قلیل داشتن، کسانی که یه خب به حد اقلی در دو صادق قرن اول داشتن میگفتن شیعه خوبه شیعیون، میگفتن او شیعه است. بعدها در تحول تاریخی ذهبی هم گفته کسانی که فیه تشیعون قلیل، یعنی یه خب به حد اقلی از امام علی علیه السلام داشتن، بعدها کم کم پذیرفته شدن در میان حدیث اهل سنت. و این جریان الحمدلله به نفع امام علی و اهل بیت در حالتی هستش تغییر بود. و از قرن سوم و چهارم کم کم ما میبینیم که جریان نسل داره به تاریخ میپیونده، ولی به صورت خیلی اقل و به صورت خیلی فرعی. گاهی وقتا شاید یک نفر رو در یک قرن نداشته باشیم که ناصری به مفهوم بغض اهل بیت و اظهار این بغض رو ما دیگه خیلی کم داریم. اما متاسفانه با ظهور ابن تیمیه دوباره این گرایش به سمت نسل رشد میکنه، ولی من معتقدم بیشتر گرایش عثمانی داره اینجا چی رشد میکنه. دلیلش هم این هستش که ابن تیمیه متاسفانه به خاطر اون حبی که نسبت به معاویه و امویان داره تا توانسته از فضائل امام علی زیر سوال برده متاسفانه. این قشنگ در منهاج السنه موج میزنه و الان وهابی تحت تأثیر همین منهاج السنه، القادهی تحت تأثیر همین منهاج السنه متاسفانه یا حب اهل بیت ندارد بغض داره، یا اگر حب دارد حبش بسیار قلیل و اندک هستش. به نظر میرسد حرف ابن حجر عسقلانی درباره ابن تیمیه حرف درستی هست از یک وجهی. من که معتقدم بحث حب معاویه و امویان باعث شده که این گونه برخورد کنه. ابن حجر عسقلانی سنی اصحاب حدیثی میگوید چرا ابن تیمیه این کارو کرده؟ به خاطر اینکه خواسته شیعه رو نقد کنه، آنقدر تون رفته که به تنقیص علی انجام میده است. این عبارتی که از برخی از علمای اهل سنت آمده نشان میده که ابن تیمیه دوباره رویکرد عثمانی، اون رویکردی که به هر حال یا ازش ناصریه‌ای در میاد یا ازش حب در نمیاد، یا اگر حب در میاد حب به قلیله، توسط ابن تیمیه چی دوباره زنده شد، احیا شد. الحمدلله در همان زمان کسی طرفداری نکرد، اما متاسفانه در 200 سال گذشته با ظهور وهابیت و حمایت های آل سعود و پول های نفت متاسفانه دوباره این جریان داره رشد میکنه. ما شاید مثلا 300 سال پیش 400 سال پیش یا ناصری نداشتیم یا به ندرت ناصری میتونستیم در جهان اسلام پیدا کنیم. حتی عباضیه که جزء خوارج بودن نفت و کنار گذاشته بودن، عباضیه از قرن 7-8 نفت و کنار گذاشتن، ولی متاسفانه با ظهور وهابیت و ظهور سلفی ها تحت تأثیر ابن تیمیه دوباره جریان عثمانی و علل خصوص جریان ناصری در جهان اسلام داره رشد میکنه. شاید 50 سال پیش ما نمیتونستیم خیلی دقیق بگیم چند تا ناصری الان در جهان اسلام داریم، ولی امروز تحت تأثیر بحثای سیاسی و مذهبی که وجود داره متاسفانه در میان سلفی ها نسل داره رشد میکنه و هر روز داره بیشتر میشه متاسفانه. اگر مثلا ما 10 سال پیش تو پاکستان 5 نفر رو میشنیدیم که مسائل نسبی رو مطرح میکنه، الان بیش از 100 تا 200 نفر رو داریم میشنویم که این فضاها رو دارن ایجاد میکنن. اینا کسانی هستن که تازه دارن کتاب مینویسن، حرف میزنن. خب هر کدوم از اینها هم تعدادی چی دارن؟ تعدادی پیرو دارن، تعدادی به هر حال تابع دارن. این جریان داره. یک زمانی یکی از این آقایونی که مستفسر شده بود میگفت که خیلی از وهابی هایی که ناسبی هستن جرأت نمی‌کنن نقص خودشون رو اظهار کنن، ولی متاسفانه اکنون داریم می‌بینیم که اینها جرأت پیدا کردن و نقص خودشون رو دارن چیکار می‌کنن؟ اظهار می‌کنن. البته من معتقدم که همه وهابی‌ها رو نمی‌توان ناسبی دانست. ناسبی جریانی است در وهابیت که البته یحتمل که هر روز چی بشه؟ در خود وهابیت هم گسترش پیدا کنه. من چند نمونه از این کتاب مبلغ نه پیامبر میخونم. خب خودتون میدونید کتاب مبلغ نه پیامبر مال حسن ابن فرهان مالکی است. حسن ابن فرهان مالکی صراحتا در اینجا میگه من هنوز به هر حال تفکر وهابیت دارم، اگرچه انتقاداتم به وهابیت داره. کتابی نوشته به نام داعیه لیس نبی. ایشون صراحتا ابن تیمیه رو حتما ناصری میدونه توی این کتاب. من برخی از مواردی که به نسب و هر حال در طول تاریخ اشاره کرده یا امروز در وهابیت هستش مطرح میگه از جمله نسائی کتاب صفحه 120 این کتاب خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب را در اوائل قرنشون در رد اهل شام و ناصبی ها نوشت و به خاطر نوشتن این کتاب گور خود را کند، زیرا ناصبی های دمشق از او خواستند تا کتابی همانند آن در فضائل معاویه بنویسد که در پاسخ آنها اظهار داشت من درباره او یک حدیث بیشتر نمیدانم. و آن حدیث این است که خدا شکم او را سیر نکند. در نتیجه آنان خشمناک شده و او را تحت فشار قرار دادن تا جان داد. حاکم نیشابوری طبق همین مبنا ناصبی ها طبق شیوه معمول خود از او خواستند احادیثی درباره معاویه جمع‌آوری کند. در پاسخ اظهار داشت قلبم اجازه نمیدهد و در نتیجه او را در منزلش در خراسان محصور کردند. همچنین ابن عبدالبر چون برخی از به هر حال مشاجرات صحابه رو مطرح کرد و فضائل امام علی رو علیه السلام رو بیان کرد، از او گفتن که چرا او فضائل امام علی رو بیان کرده و ظلم معاویه را تقبیح کرده است. همچنین ناصبی ها با تمام توان هجوم خود را بر کسانی متمرکز می کنند که از امام علی دفاع و ستم معاویه را نقد کنند. بنابراین در میان اهل سنت نیز کسانی که قائل به فضل اهل بیت و دفاع از آنها باشند وجود دارند، اما غالبا ناصبی ها برای از بین بردن نام آنها تلاش میکنند، همچنان که امروز نیز تلاش ها ادامه دارد. با وجود اینکه کتاب های ناصبی ها مانند کتاب های ابن تیمیه، فراء حنبلی، محب الدین خطیب و سایر کتاب های سلفی و پایان نامه های دانشکده بر حفظ حرمت صحابه تقویم کنند، اما تمام آنها مشهور به دشمنی پنهان با اهل بیت. این داره کسی میگه تو این متن زندگی میکنه، الان هم همونجا هنوز حضور داره، البته تحقیق شده. مبلغ نه پیامبر یا داعیت لیس نبی. صفحه 205. برخی از غلات وهابیت، افراطیون وهابی، این ویژگی رو دارن که از بی احترامی به پیروان امام علی و اینها فراتر رفته، با استناد به برخی از عمل شیعیان به امام علی علیه السلام و امام جعفر صادق بی احترامی میکنند. حتی شخصی از غلات سلفی ادعا میکنند، ببخشید معذرت میخوام اینا رو باید بگیم تا دقیقاً بفهمید چه فضایی وجود داره. ان شاء الله امام علی ما رو ببخشید. علی برای ریاست جنگی نه دیانت و دیگری تصریح میکند جعفر صادق ماسونی دروغگو است. ما هیچ کس را از خطا مبرا نمیداریم، نه ابوبکر، نه علی، نه جعفر صادق و ناشه پیدا. اما حالا ایشون شروع کرد دفاع کردن از اهل بیت. اما روا نیست که اهل بیت را به امر باطلی متهم کرده و شیعه را به خاطر دفاع از اهل بیت ترک کنیم. بنابراین جعفر صادق برخلاف ادعای جبهان هرگز معصومی کذاب نبوده. اما این جالبه، اما عجیب این است که افراد معتدل ما در رد این اتهامات سکوت کامل اختیار کردند. یعنی متاسفانه آنهایی هم که شاید به هر حال بغضی نداشته باشند در باب کسانی که بغضشون اظهار میکنن چیکار میکنن؟ سکوت میکنن. اگر یه وقتایی تو دلشون لبخند نزنند. اما در حالی که به طور جدی و با شور شوق در رد کسی که ابن تیمیه بر بهاری یا شیخ محمد را تخطئه کند تلاش میکنه. یعنی اگر کسی به تخطئه امام علی علیه السلام بپردازه میگن ولش کن، اما اگر ابن تیمیه بر بهاری و محمد ابن عبدالبهاء تخطئه کنند با تمام توان چیکار میکنن؟ وارد گود میشن و میخوان به هر حال. در صفحه 211 میگه برخی از غلات ما افراطیون وهابی متاسفانه تأیید امام علی را به بهانه رعایت ورع ترک کردند. ببین متاسفانه شروع کردن توجیه چی اخلاقی هم برای خودشون کردن. در صفحه 214 میگه و نیز مشاهده میشود که در مذمت و تکفیر کسانی که علیه عثمان خروج کردن مبالغه میکنند و همراه با آن در ستایش تمام صحابه و به خصوص طلقا غلو میکنند، با وجود این که در رأس شورشیان علیه عثمان اصحاب بیعت رضوان قرار دارند، بلکه در میان مبارزان علیه عثمان بدریون حضور داشتند که دفاع از آنان بر دفاع از طلقا اولویت دارد و از تنازغازات مشهور آنان سرزنش کسانی است که ابن تیمیه را متهم به ناسبیگری می کنند و در برابر کسانی که ابو حنیفه را متهم به کفر و زندقه می کنند سکوت می کنند. یعنی یه وهابی اگر خودش هم معتدل باشه برنگه میده یه وهابی دیگه میگه که ابو حنیفه کافر است، یا میگه چی به هر حال نسبت به امام علی حرف زده میشه سکوت میکنه، اما اگر نسبت به ابن تیمیه حرف بزنی تندی چی؟ انگار مثل اینکه پیامبرشون چی هستش؟ ابن تیمیه است. متاسفانه صفحه 257 مسلک وهابیت یا اونایی که ناسبی وهابی هستن آمیخته ای از چهار مذهب حشویه، تشبیه، ناسبیه و تکفیر خوارج است. آنان با هر کتابی که ببینند در تحکیم پایه‌های آن چه آنها قبول دارند همچون قلوب، تکفیر، ناسبیه یا تقسیم مؤثره همین گونه برخوانند، همان گونه که کتاب از سنه بربهاری رو علارغم قلوب فراوانش می ستایند و با کتاب منهاج السنه ابن تیمیه علارغم دشمنی شرع‌آورش در آن و با کتاب الاعتقاد الحنبلیه القدیمه با توجه به مطالب حش و تقسیمش برخوردی این چنین دارد. پس نشون میده که وهابی ها متاسفانه در میانشون افرادی هستند که ناسبی هستند و این بغض رو دارن، این بغض اظهار میکنن. عده دیگر هم هستند که شاید این بغض اظهار نکنن ولی آنچنان چی هستش در مقابل کسانی که نسبت به امام علی علیه السلام نگاه منفی دارن، حرفای برحال بسیار ناشایستی میزنن سکوت میکنن. من همیشه میگم میشه گفت ایطوری گفت، میشه گفت وهابی، حتی او وهابی خوبه شونم که خیلی مثلا به قول معروف بگه حتی برحال اسم بچه هاش هم اسم علی و حسن و حسین بگذارن، وقتی که بهش بگن آقا جان امام علی چطوره میگه هی امام علی رو ولش کنید، دورانش دوران چی بود؟ دورانش دوران فتنه بود. چرا؟ چون اینها میگن سلفی هستیم و اگر شما برگردید به سلف میبینید تا زمان احمد ابن حنبل هنوز امام علی به عنوان خلیفه چهارم مطرح نبود. دوستان اما یه تذکر و من بحثمو جمع کنم، الان شیعه قدرت گرفته، هرگاه در طول تاریخ شیعه قدرت گرفته اهل سنت به سمت ناسبیگری گسترش یافتن. دوره آل بویه رو نگاه کنید، دوره آل بویه جنگ های بغداد رو ببینید، وقتی ما عزاداری برای امام حسین علیه السلام میکنیم اونا آمدن روز 18 محرم عزاداری کردن برای مصعب ابن زبیر. در دوران صفویه رو ببینید وقتی قدرت میگیریم امپراتوری عثمانی حکم میگیره، حکم جهاد میگیره از ملا علی قاری ماتوریدی به هر حال حنفی که برید بجنگید علیه شیعیان. الان هم دوره سومی است که ما قدرت گرفتیم ولی این قدرتمون رو باید با مصلحت اندیشی بتوانیم چیکار کنیم؟ ادامه بدیم که خدای نکرده وارد جنگ مذهبی نشیم که یه مقدارش تو فضای سوریه متاسفانه دیدیم. لذا باید مواظب باشیم ما کاری نکنیم که خدای نکرده باعث بشه بلوتوثش، فیلمش بره در کشورهای دیگر، اون وقت اون سلفی اون ناسبی به حکم این فیلم ها اونجا چه کار کنه؟ اونجا شیعه رو به شهادت برسونه. این اون وظیفه ماست که تو قم باید اجرا بشه. مواظب باشیم ما بهانه دست ناسبی برای قتل شیعیان ندهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر می‌کنم از برادر عزیز استاد فرمانیان. دوستان جلسه ادامه داره، سوالاتشون رو مکتوب بنویسن که من از اساتید محترم بپرسم. یه پذیرایی مختصر هم اگر اجازه بدید دوستان داشته باشم و بعد من جلسه پرسش و پاسخ رو ادامه بدم.
من یک کلمه اینا تا سحر از این درسته بله؟
من... اگه دوستان میخوای خانماشو طلاقشون بدن؟
من بیانات سرور عزیزم استفاده کردم و یک نکته من خواستم عرض کنم در ارتباط با تسلیس و تربیع که سکه به حسب ظاهر به نام احمد ابن حنبل ولی از تحقیقات که به عمل آمده استفاده شده قضیه اینجوری نیست. قبل از احمد ابن حنبل ابو معاویه الزریر این مسئله را پیشنهاد کرد به هارون الرشیدی که خلافتش 173 هجری بود و هلاکتش هم 193 هجری. به حدیث همون 173 خلافت شروع شد، خلافت هارون، و 193 هم مرد و احمد 160 دنیا آمد. یعنی ابتدای خلافت هارون 17 سال شد، نه 13 سال شد، و وقت فوت هارون چقدر میشه؟ تا 160 میشه. و اصلا نقشی نداشت، نقشی در خلاف نقش احمد بن حنبل زمان متوکل شد با او هم دست شد و قضیه تربیت را ابو معاویه الزری به نقل بله ببینید الواقع بیوتایات این رو نقل میکند که یه وقتی آمد چون خیلی هارون تند بود نسبت به امیر المؤمنین، نها هارون ان یقال لعلی خلیفه، به امیرون خلیفه نگید، خلیفه نیست، خلیفه نفر. معاویه ابو معاویه الزریر به ایشون گفت که یا امیر المؤمنین انا تیم قالت منا خلیفه، بنی تیم گفتن از ما یه خلیفه ای هست، بنی امیه گفتن از ما خلیفه ای هست. خب این حظکم یا بنی هاشم، سهم شما هم علیه، والله ما حظکم الا علی ابن ابی طالب فرجع اما کان یقول. این اصحاب تا او زد و احمد ابن حنبل تصریح آقای کشی ببینید می‌فرماد عداوت احمد نسبت به امیرالمؤمنین در اثر این است که جدش جثدیه ایدئولوگ خوارج به دست علی کشته شد. احمد ابن حنبل دو دوزه بازی میکنه. احمد ابن حنبل اگر علی را خلیفه چهارم میدونست نمیامد نامه‌های کان یکرم جوز جانی را یکرمه اکراما شدیدا. جوز جانی چیه؟ از دشمنان سرسخت علی بن ابی طالب. نمیاد بگه آقای حریز ابن عثمان حمصی ثقتون ثقتون ثقه، 300 تا روایت صحیحه روایت او. چیه این آقا؟ کسی است که کان استغفر الله ربی و اتوب الیه کان یلعن علی 140 مرتبه هر روز، 70 مرتبه صبح، 70 مرتبه شب. الان این جمله‌ای که نسبت به احمد هست اینه که قضیه نمیدونم علی لم الخلاف لم تزین علی علی زین الخلاف، واقعیتی است. بعدم تتمشو نگاه کنید به شیعه ها که گفتن، شیعه ها گفتن اخرجتن نصف ما فی قلبی، یعنی دل شیعه پر بود از احمد، همون وقتا پر بود نسبت لطمه ای که احمد به شیعه ها میزد، دست کم از دیگران نبوده. من این نکته نیست نه احمد، اگر نیاز باشد باید جلسه دیگری صحبت بشود و تمام این قضایایی که امروز سلفی ها و وهابی ها انجام گرفته میشه برگرده شده از این خلق. من این نکته رو گفتم.
من در این حالی که دوستان دارن من رو بودن بدم این رو تماماری کنن، ما از صحبته از رو استفاده می کنم.
دوستان من توضیح بدم. ببینید در باب چهار رهبر فقهی اهل سنت هم شواهد علیه وجود داره هم شواهد له وجود داره، لذا باید هر دوتاشو دید و بررسی کرد. لذا از این جهت که ما فقط شواهد علیه رو ببینیم شواهد له رو نبینیم، این فکر میکنم که با تحقیق جامع به هر حال فاصله داره.
مع احترامات لكم لقد رأينا شواهد له و رأينا شواهد علیه، هر دو رو
ببینید. در بحث من ها نمیخوام وارد این بحث همسان که شوفه همدن، یه بحث مفصلی میخوام این مسئله جاش اینجا نیست. برای تک تک برای هر چهار رهبر در باب شافعی که بحث خوب به امام علی علیه السلام که در شعراش مطرح بوده، درست به قبل از احمد ابن حنبل ابن نوح این مسئله رو مطرح کرد، عبدالله ابن مبارک این مسئله رو مطرح کرد، اما کسی که این رو تو اهل سنت جا انداخت رسمیت بهش داد احمد ابن حنبل بود. بله ما به احمد ابن حنبل انتقادات فراوانی داریم، اصلا نصف از این خوش به هر حال مقدسی ها و خوشمغزی های وهابی ها و سلفی ها از احمد ابن حنبل نشد میگه، چون اون خیلی تند بود علیه مخالف و به ظواهر عمل میکرد، به ظواهری که به هر حال خیلی وقت داشت باعث از دست رفتن جان مسلمان ها میشد. ببینید انتقاد ها سر جای خودش، اون بحث ها هم سر جای خودش است. لذا بحث تربیع میتوانه یه بحث مفصلی باشه که همینجا یه جلسه مفصلی درباره اش گرفته بشه. یا در باب ابو حنیفه حرفای متعدد هست، شاهد لح و علیه وجود داره، ولی مثلا حمایت از زید بن علی، حمایت از ابراهیم ابن عبدالله و قیامات ثابت حسنی، دفاعش از ایشون، اینها به هر حال هست تو تاریخ هست و مطرح هست. ما باید دو طرف رو ببینیم که یه به هر حال نگاه جامع باشه. ببخشید
البته حالا از همینجا ما یه قولی بگیریم برای همین ائمه مذاهب اربعه اهل سنت که بالاخره اینها محب اهل بیت بودن یا محبت حد اکثری داشتن یا نواصل بودن، که خودش یک موضوعی است که در جای خودش انشاءالله باید
البته هرچند بحث بین اسمینی موجب تکامل میشه، ولی فقط ارجاع میدم به بحار الانوار ببینید آقای مجلسی راجع به شافعی چی میفرماد که جایز از نماز خواندن پشت امامی که به زور امام شده، مثال علی بن ابی طالب امام متولد این امام شافعی است. حالا انشالله یه وقتی انشالله نسبت به اونها
هم که فرمودم جواب بدم.
بله انشالله همین که فرمودی یک جلسه راجع به این مبحث باید
سوال پرسیدن دوستان، سوالات زیاد اومده، بعضی از سوالات رو تو همین فاصله دو استاد از جواب دادن نسبت به احمد ابن حنبل و بنا شد که اینجوری جلسه مستقل دربارش گرفته بشه. پرسیدن آیا می توان گفت برخی جریانات و رفتارهایی که در جامعه شیعی، البته اقلیت هستند، عوام که برخی خواص و مؤمنین و اهل علم هم از آنها حمایت می کنند، در تشدید پدیده نسل نقش آفرین باشند؟ یه سری حرکت هایی که شاید حالا بگیم قالیان است.
ببینید سرور عزیزان اشاره کردم باید در این چنین موقعیتی که ما قرار گرفتیم خیلی اعصاب دست حرکت کنیم، گوش به فرمان مراجع باشیم، گوش به فرمان رهبری باشیم، از پیش خود اقدامی حرکتی کاری نکنیم که وزر و وبالش بالاخره متحمل وزر و وبالش هم نشیم. عرض کنم که بعضی از کارها بی تأثیر میشن، یادم نمیره نامه من الا اگر مدد جمع مستعدل عزیز بفرماد از بخارا می نویسن برای شیخ الشریعه مستعدل حسید نامه را که خلاصه دست شما درد نکند، متشکر شما جلسات عید کذا می گیرید و در بخارا زنای ما را به اسیری بردند، شیعه را از بین بردند، اینجا دست شما درد نکند، نامه یکی از علمای بخارا واضح شد چی میخوام بگم یا نه؟ نامه می نویسه برای یکی از مراجع نجف اشرف شیخ بشری که شما اونجا این کارها رو می کنید، حساب وضع ما رو نمی کنید، زنهای ما رو بردن، جوانهای ما رو کشتن و تشیع رو قلب و قم کردن. الان بعضی از کارها باید مواظب باشه، مثلا تو این دوران امروز هیچ مخفی نمونه. اگه اینجا به اصطلاح صحبت میکنی ممکن است کسانی باشن که مستقیما به سرای وقت باشن و مخابره کن. خیلی باید مواظب باشیم و چیزی نگیم که خدا نخواسته تشدید بشه. بلده نصب هست، اونا دشمنیشون رو دارن اما تشدید نشه.
سوالی که
توضیح داده برای استاد فرمودید. نه، فقط من یه کوتاه. بازجوی ریگی، کسی که بازجوی کرده از ریگی، خودش به من گفت من 50 جلسه نشستم با ریگی. گفت راحتا ریگی گفته که خیلی از این عملیات انتحاری هایی که صورت میگیره به خاطر سیدی های به هر حال امثال عمر کشونی هستش که توی قم و اصفهان برگزار میشه. ما این سیدی ها رو میدیم به جوانها، جوانها 2 تا 3 تا 5 تا 10 همین سیدی که دادم نگاه کرد، خودش میاد میگه من برم چه کسی رو به قتل برسیم. این دیگه واضح و روشن.
سوال مشترکی که اکثرا پرسیدن نسبت و رابطه بین سلفیگری، وهابیت و عثمانیت که فرمودید، اینا چه نسبتی داره؟ ما میتونیم بگیم هر سلفی وهابی و ناسبی است؟ میتونیم بگیم هر ناسبی سلف؟ نسبت بگید بیان بفرمایید. هر کدوم از است
به نظر میرسد بین این ستا عموم خصوص، حالا یه بخشش بین هر جای بخش مطلق شد باشه، هر وهابی رو میتوان گفت سلفی است، هر وهابی سلفی است، اما هر سلفی وهابی نیست. اگر تعریف دقیق بخوام کنم، ببینید الان مشکلی که الان ما داریم در تعریف سلفیته. تعریفی که از سلفیه و سلف عبده و ست جمال میکنه از زمین تا آسمان با سلفی که وهابیا میکنن فرق، تعریفی که از سلف وهابیا میکنن با تعریفی که دیوبندیا میکنن فرق، تعریفی که دیوبندیا از سلف میکنن با القاعده فرق میکنه. من فقط یه مثال کوچولو بزنم. یوسف غزالی تو کتابش از نقل از محمد غزالی رهبر معنوی اخوان مسلمین میگه، میگه جوان القاعده میاد پیش من محمد غزالی، بعد میگه من باید این کارو بکنم، من میگم فلان صحابی این کارو میکرد، میگه اون صحابی رجلون انا رجلون آخر. یعنی یه جوان القاعده خودش از یه صحابی چی میدونه؟ بالاتر میدونه. یعنی ولی طوری نیستش که من بتونم بگم همه سلفی ها یک جورند و یک دست. بله، فقط سلفی که وهابی تعریف میکنه اینه، هر کس معتقد باشد فهم سلف بر فهم خلف برتر است، او چی هستش؟ سلفی. این تعریف رو فقط وهابی ها قبول دارن، نه دیوبندی ها چنان اعتقاد دارن، نه القاعده دارن، نه اینا. بهترین تعریف برای این مجموعه گروه ها کلمه سلفیه نیست، کلمه ابن تیمیه. یعنی باید اینا رو بگیم چه اسمشون رو بذاریم؟ چی؟ ابن تیمیه. یعنی کسانی که به نوعی تحت تأثیر افکار چی هستن؟ ابن تیمیه هستن. شاید خیلی از کارها و رفتارهاش و اقوالشون و نظراتش هیچ ربطی هم به سلف نداشته باشه، ولی تو جهان اسلام به عنوان چی مطرح شده؟ سلفی. چرا؟ چون وهابیت از این کلمه استفاده کرد. اما رابطه اینها با عثمانی چی هست؟ اینها تحت تأثیر عثمانیه هستن، ولی الان ما عثمانی به مفهومش که خلافت امام علی علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم قبول داشته باشه حداقل من فرمانی ها نمیشناسم. ناصبی ها هم که بغض دارن در این باره چیزی نگفتن یا من اطلاع ندارم. لذا عثمانی در طول تاریخ بودن، سقرن اول بودن، تمام شدن. و یک نکته دیگه دوستان، مواظب من میترسم، واقعا میترسم برخی از رفتارهای ماهواره های که علیه هم دارن حرف میزنن باعث بشه عثمانیگری برگرده. یعنی ادهی بیان و خلافت خلیفه چهارم بودن امام علی رو چیکار کنن؟ انکار کنن. اگه اتفاق بیفته بخواد چیکار کنی؟ بعضی از شبکه های ماهواره‌ای باید اسمشو گذاشت تبلهای جنگ مذهبی. اینا تبل میزنن برای ایجاد جنگ مذهبی. ما باید مواظب باشیم وارد جنگ مذهبی نشیم. ببخشید.
نه نه بخواد.
سوالی پرسیدم با وضعی که حضرت آیت الله طبرسی معرفی کردن اصلا نمیتوان تقریبی با اهل سنت داشت، چون وقتی چهار امام اهل سنت این چنین باشد دیگر چه میتوان گفت؟ از آن طرف به اصطلاح وحدت بین شیعه و سنی خواهد بود. بازم تأکید کردم در شعر امام شافعی محمد بن ادریس شافعی
و مات الشافعی و علیه سیدری علیه إن كان رفضا حب أهل محمد فليشهد الثقلان وأني رافض المنسوب ليشين بالأخير حب أهل محمد القرآن إشارة مكوان يعني كي إيمي أخذر إشارة لنا بشكل دي إشارة
بعضا تغريب
جبيلين كي تغسين كتورا مسؤولي تغريب تغريب بنان نيس كي من عرب نشيني كنم يا عزاش نمي خام اونم عرب نشيني كنم و تا اگر عرب نشینی بکند به حق هدایت بشه که خوشحال میشه، اما بنابر این نیست، بنابر تأکید بر مشترکاته، بالاخره خدای ما یکشی پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، قبله ما یکی، قرآن ما یکی، بالاخره در یه سری مسائل فقهی شریک هستیم. ما میگیم بر مشترکات تأکید کنیم و این مقدار اختلافی که بین مذهب اهل بیت و مذاهب دیگه هست بین خودشون هم هست. اگر اختلاف بین مذاهب اربع نبود نمیگفتن اربع و یکی بود. شما ببینید اون بنده خدا شافعیه، میگه اگر آبی اگر توی آب اگر توی غذایی لو سقط قطره من الخمر في الطعام لا يجوز اكله بل يرمى الى الكلب او الى الحنفي، يرمى الى الكلب او الى الحنفي. بين خودش اختلافات داره ولی در این حال بالاخره مشترکاتی هم داره. ما می توانیم بر مشترکات تاکید کنیم و تقریب رو مطرح کنیم، نه وحدت. وحدت که و بین خود چونم نیست.
با توجه به اینکه حضرت امام هم تأکید دارن به عنوان وحدت،
به همین معنی،
به همین معنی که
خدا رهبر معظم را سایش ما سلام به دارد میفهمم که ما هرگز از الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به الهی تعلیم نمیداره هرگز اقام نشینه نمی کنیم، ولی با کسی که اینم قبول نداشته باشد جنگی دعوایی نداریم. وحدت که این
به نظر میرسد اگر مبنای امام خمینی رو ما مبنای خودمون قرار بدیم، الله ببینید امام خمینی بسیار در عقیده ثابت قدم بود، اینه دیگه کسی نمیتونه چیزی بگه. در عقیده به شیعه و تفکر ولایت و اینها به هر حال خیلی جدی بود که بعضی ها مثلا بگیم کلمه متسلب در چیز بود، حالا کلمه یه شاید بهتر میشه پیدا کرد. اما امام خمینی اگر گفت وحدت، نه وحدت در فکر بلکه منظور وحدت در عمله، یعنی ما با اهل سنت الان مسائل مهمتری از دعواهای بین خودمونو داریم و او دعوا با استعمار و استکبار، مادیگرایی، انسان محوری، انسانگرایی و اینهاست. ما باید در کنار هم علیه برهم کسانی که میخوان اصل اسلام نباشه باید چیکار کنیم؟ با هم باشیم. بعد از اون تعامل مسلمان ها علیه کسانی که اصل دین رو نمیخوان، اصل اسلام رو نمیخوان. ولی متاسفانه میبینی الان استعمارگرها چیکار کردن؟ یعنی الان یه مرور کنید از 10 تا کشوری که جنگه چند تاش مسلمانه؟ چند تا کشور غیر مسلمان دعوا دارن که یه طرفش مسلمانه؟ اینه امام خمینی اینا نباشه که متاسفانه وهابیت تحت تاثیر عربستان، عربستان تحت تاثیر استعمارهای آمریکا داره دامن میزنه به این تفرقه. ببینید کشت کشتا همه جا همین تو مسلمان هست. این نکته ایست که باید بیشتر توجه داشتیم. ما قائل به بحث در فکریم که من و همچه آقازا من و سنی در فکر در وقت ولایت یکی بشیم، نه، ما میگیم سنی باشد اما معتدل، شیعه شیعه باشد شیعه معتدل، اما این دوتا معتدل ها در کنار هم علیه تکفیر، این دوتا علیه هم علیه استعمار، این دوتا کنار هم علیه چی؟ علیه ظلم ظالمان. او چیزیست که ما میخوام ببخشید.
یه تعریفی از برگردیم بحث نسب. یه دو تا معنا در مورد نسب و ناسبیگری مطرحه. یه معنای فقهیست که به اصطلاح بحث نجاست ناسبی مطرحه و اون بحثایی که فقها فرمودن. ما میتونیم این همچین معنای فقهی رو تعمیم بدیم، یعنی بگیم هر کسی که داره ضدیت میکنه با اون نقطه که شما فرمودید، این حدود و سطورش رو پرسیدن مشخص بشه، به خاطر اینکه در همین مسئله معنای نسب یعنی به لحاظ حکمی همه فقها قبول دارن ناسبی نجسه، اما در تعیین مصداقش که چه شرایطی داره اون کسی که نجس هست و ناسبی به حساب میاد. من عبارتی از حضرت امام راهب رسول الله تعالی علیه عرض می‌کنم در کتاب الطهاره جلد 3 و همچنین حضرت آیت الله رضوان مرحوم گلپایگانی رحمت الله علیه در کتاب نتایج افکارشون، این دو بزرگوار معنای ناسبی رو خیلی ضعیف می‌دونن. یعنی می‌فرمایند با اینکه معاویه از اخبث خوارج بود اما ناسبی نیست. تعریفی که حضرت امام داره، چرا؟ چون تعریفی که امام از ناسبیگری دارن این است که از تدیون به بغض علی، و حضرت امام فرمودن که معاویه با اون خباستی که داشت و جاش هم قهر جهنمه، اما جنگی که با حضرت علی داشت به خاطر دنیا بود نه به خاطر اینکه حضرت بغض علی رو دین خودش بدونه. لذا حضرت امام با این تعریف می‌فرمایند نه عایشه نه طلحه نه زبیر و نه معاویه، نه هیچ کدومشون که با حضرت علی محاربه کردن، چون محاربهشون از باب تدین به بغض علی نبوده، ناسبیه فقهی نیستن. یعنی این تفکیکی که حالا بعضی از دوستان هم سوال کردن، اگر بفرمایید درباره توضیح خیلی ممنون.
ببینید این مسئله مبناییه، باید ببینید معنای ناسبی چیه. از تدین یعنی دینش بغض علی بن ابی طالب باشد، دینش مثل به اصطلاح یزید، مثل یزید میگن کان ناسبی هم. بعد میاد پاولوی بیان میکنه میگه ای النواصب المتدینون به بغض علی بن ابی طالب. اینو قول ارناموت کیه؟
شعیب.
بعد حضرت امام میان تبیین میکنن این مسئله را، به راحتی هم نیست. اولا میفرماد که فی کفر النواصب والخوارج و نجاستهم، اصلا عنوان اینه. بعد میفرماد که والطائفتان فالظاهر، اما الطائفتان فالظاهر نجاستهما، نقل اجماع میکنن و عدم خلاف، اصلا شکی بحثی نیست در بین فقهای ما که نواصب نجس هم نواصب کافر هستن. بعدشون میاد تقسیم میکنه حضرت امام، میفهمد که نواصب اون کسانی که دینشون بغض علی، مخالفتشون با علی به خاطر این که دینشون مخالفت با علی. اما اون کسانی که بله ناسبیست لغرض دنیوی، با علی مولا می جنگه به خاطر مناسب دنیا،
نه به خاطر بغض علی رو
دین خودش. این به اصطلاح ناسبی برای صدق نمی کند، نمیخواد تطهیرش کنه،
نه بحث تطهیر اصطلاح فقهی
از نکنم، نمیخواد تطهیرش کنه، چون در آخر می فهمد که و این کانو اخبث من الکلاب والخنازیر.
استاد منظور اینه که پس ما بگیم اینها ناسبی هستن به معنای لغوی، ولی ناسبی نیستن به مفهوم فقهی که نجس باشن.
بله، ولی اخبث من الخنازیر،
بله اون دیگه باطنشه، ظاهرش نیست.
هر چی میخواد بگید. بله، حالا یه بیانی هم مرحوم آقای سبزواری دارن، ما چقدر یه وقت این
بخیر
همون یادنه تو رو بردیم،
نه دیگه تا دو دقیقه دیگه.
مرحوم آقای سبزواری هم خب ایشون میان هشت معنا، بله شش معنا برای نصب مطرح میکنن. بعد معنای اولش القطح به امام معصوم، میفرماید که والمتيقن من الاجماع والظاهر من الادله هو الاول، ولی که قد در امام معصوم بکنند. دیدی چیزی نبود که معاویه نگید حضرت امام محمد این قصد کسی که قتل کند این مصداق تام بالاخره نسبه. من خسته شدم اگر
من دیگه آخر جمله و بعد نگاه های توسط جمعه دوستان ببینید ما الان شاید حدود 500 میلیون صوفی سنی داشته باشیم حنفی، شافعی، مالکی قالان توی ستا برحال مطلبش هستن اینا محب اهل بیت هم خب بشونم خیلی هاشون شدیده و شاید حدود 300-400 میلیون داشته باشیم حدود 300-400 میلیون که صوفی نیستن اما سنی محب هستن. لذا اکثریت قریب اتفاق اهل سنت محب هستن فقط درجه محبتشون با هم چی؟ فرق میکنه. گاهی وقتا درجه محبتشون بعد ما هست مثلا صوفی های مصر خودشون رو میگن شیعی الهوا هستیم ما و بعض جاهای دیگه محبتشون آنقدر زیاده که شما وقتی بررسی میکنید ببینید به اندازه ما محبت دارن ولی متاسفانه اون ولایت و امامت امام علی رو نپذیرفتن. این رو هم باید بهش تأکید کنیم که برخی ها میخوان نشان بدن اکثر اهل سنت ناصبی هستن این واقعیت نداره. ببخشید
من تشکر میکنم از اساتید محترم از عزیزانی که در مجلس حضور پیدا کردم. ایشالله من سوالات رو غالبا سعی کردیم تفکیک بکنیم و مشترکات رو مطرح بکنیم دوستان اگر مسائل و مطالبی به امید ظهور آقامون نحنه سالم
احترام آقای دعا را بخوانید دعای فرج بخوانید اللهم صل على بخوانید اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.